طریق بانک‌های اطلاعاتی که موجوده، مثل تی آی اسک، به هر حال اطلاعات کشوری رو میده، یا وارد بحث اتاق‌های بازرگانیشون بشن و اطلاعات تخصصی تری رو از انجمن‌های مربوطه بگیرن، و بعد حالا این که با چه بسته‌بندی، با چه فرمولی، با چه برندی، با چه به قول معروف شیوهی میخوام ورود بکنن، اینا همه استراتژی‌های مختلفی داره.
بله.
که تخصصیه.
گام اولشون چی رو اولین گام؟
به نظر من تو گام اول اگه اینا میخوان انجام بدن، خب قطعا باید با کارت بازرگانی رو بگیرند. برای صادرات کارت بازرگانی رو باید حتما داشته باشند. استانداردهای خودشون رو برای تولید حتما باید درج بکنن. برند خودشون رو حتما ثبت بکنن، چون بلافاصله اگه برند موفقی باشه خارجی‌ها کپی میکنن، چون این امکان خیلی زیاده، مخصوصا در افغانستان خیلی زیاد مشاهدهش بودیم که برندهای خوب ایرانی رو بلافاصله ثبت کردند. اگر که تخصصی در بازاریابی ندارند، میتونن از یک بازرگان حرفه‌ای استفاده بکنند، یا پیشنهاد میکنم از شرکت‌های مدیریت صادرات که از کارشون همینه که شرکت‌های مختلف کوچیک رو حمایت میکنن، محصولشون رو میگیرن، میبرن بازاریابی میکنن و درصدی از محل فروش رو برای حق العمل خودشون برمی‌دارن، میتونن از شرکت‌های مدیریت صادرات تو این زمینه استفاده بکنن که محصولشون رو معرفی بکنن تو بازار.
حالا اگه جستجو بکنن در اینترنت شرکت‌های مدیریت صادرات میتونن پیدا
کنن. بله، در سازمان توسعه تجارت هم فهرستشون هست، در خود سایت سازمان توسعه تجارت هم میتونن این اطلاعات رو داشته باشن و بشناسن. و جدای از اونم شرکت‌های بازرگانی، شرکت‌هایی که دارن کار تجارت انجام میدن، هم میتوانند نمایندگی این محصول رو به دست بگیرن اگر محصول با کیفیتی باشه و خودشون تو توسعه بازار بهشون کمک کنن.
بخشنامه نگفتین چه بوده؟
ببینید، امیدوارم که اون بخشنامه درست نباشه، ولی من شنیدم که صادرات محصولات بهداشتی رو دارن ممنوع میکنن و یک بندی هم داشت که گفته بودن که بالای پودرای مثلا فرض کنید شوینده اگر بالای 3 کیلو باشه آزاد، پایین 3 کیلو باشه ممنوعه. این یعنی فل فروشی رو آزاد کردن، بسته بندی و برندسازی رو ممنوع کردن. این خلاف اصلا اون رویکرد تجارت خارجیه که معمولا تا این سالها ما دنبال میکردیم. امیدوارم که خبر غلطی باشه و درست نباشه، اگر که این رو واقعا
خانفروشی که همیشه باش مخالفت شده.
بله، این ترغیب میکنه، چون میدونید که وقتی که ما فله بفروشیم، خب عملا اون طرف میان و با برند خودشون بالاخره بله. توضیح میکنن برند ما هیچ ارزشی اونجا نخواهد داشت. این رو میگفتن وزارت سمت بخشنامش رو صادر کرده، امیدوارم نباشه اینجور، یا حداقل توجیهی باشه مبنی بر این که ببینید یک ایرادی که ما متاسفانه تو کشورمون داریم که خیلی به نظر من ناراحت کننده است، اینه که ستاد تنظیم بازار هر جا که احساس میکنه یک اختلاف قیمتی پیدا میشه بلافاصله سر صادراتو میبره. این به نظر من خیلی خطرناکه، چون با صادرات اصلا شبیه بازار داخل نیست. شما اگر یک لحظه برای یک ماه شما رابطتون رو با کشور هدف قطع کنید، بلافاصله رقبا میان و جاتون رو پر میکنن و دیگه نمیشه به راحتی برگردون و بگیم حالا از ماه بعد. مثل خودروسازی داخلی نیست که بگیم حالا اگه یک ماه نداد دوباره یک ماه بعد صف میبندن، نه، بلافاصله مملو میشه از رقبایی که به هر حال واقعا به سختی میشه دیگه قرارداد جدیدی بست. ما به خاطر همین بخشنامه هایی که البته آقای رزم حسینی قول دادن که اینو به حداقل برسونن، وزیر فعلی سمت، به خاطر همین من فکر میکنم بزرگترین بازار بالقوه‌ای که الان پیرامونمون هست و شرایطش همواره مثل بازار روسیه و اوراسیا رو نمیتونیم خیلی ورود بکنیم. نگران بازار روسیه نیستیم، نگران ستاد تنظیم بازاریم که هر بار به خاطر کمبودهایی که ممکنه شکل بگیره بیا جلوی صادراتو بگیره،
برنامه‌ریزی صادرکننده رو،
و این واقعا میتونه نابود بکنه تجارت خارجی کشور.
درست. اتفاقا ذهن منم به همین سمت رفت که احتمالاً چون شوینده گران شده بوده مثلا یه همچین بخشنامه.
خب این نباید. ببینید ما آمارهای مختلفی رو هر سال چک میکنیم و مثلا من پارسال خاطرم هست که وقتی که یک دفعه رب گوجه فنگی گران شد، اومدن گناه رو انداختن تقصیر گردن بخش صادرات، در صورتی که من آمارا رو چک کردم دیدم کل صادرات رو به گوجه فنگی ما 5% تولید صادراتی تولید داخلی کشور بود.
بله.
5% نمیتونه هیچ وقت اینقدر تورم ایجاد کنه. بعدها معلوم شد که نه، اینا رو میامدن انباشت میکردن، قایم میکردن، احتکار میکردن و مینداختن گردن صادرات. ما هم بازار صادراتیمون رو خراب کردیم سر این قضیه که اجازه ندادن صادر بشه، هم از این طرف خب به هر حال مشکل حل نشد، یعنی برنگشت قیمت به قیمت معقولی که مد نظر بود.
آقا سعید برامون پیامی فرستادن، نوشتن که از کارشناس محترم لطفاً سوال کنید اگر تولید کننده ای کارت بازرگانی نداشته باشد و محصولش همه استانداردها و کیفیت صادرات را داشته باشد، چطوری و از چه راهی میتواند صادرات انجام بدهد؟
طبیعیه دیگه، اینجا ما شرکت های زیادی داریم که شرکت های تجاری هستن، اصلا به خاطر همین کار شکل گرفته و تخصصشون هم تجارت هست. این شرکت های تجاری چه مدیریت صادرات باشن چه شرکت های بازرگانی، هم کارت بازرگانی دارن، هم بازارشناسی کردن، هم ظرفیت های اونجا رو خیلی خوب میشناسن، ارتباطات خوبی دارن. برای این بهترین گزینه اینه که با یکی از این شرکت ها وارد مذاکره بشن، محصولشون رو در اختیارش قرار بدن و امیدوار باشن که انشالله توسعه پیدا کنه.
معمولا چند درصد از سودو برمی‌دارن؟
توافقیه دیگه. یه وقت از شما محصول جدیدی رو میبری که کسی نمیشناسه، در نتیجه هزینه های اولیه خیلی خیلی سنگینن برای بازاریابی و برای برگزاری رویدادها و برای معرفی. بعضی موقع هم هست که نه، محصول شناخته شده است، اینها فقط میخوان برن نماینده پیدا کنن یا فروشنده خوب پیدا بکنن، یعنی عمده فروش خوب پیدا بکنن که بخوان شبکه توزیع رو راه بندازن. توافقیه دیگه، معمولا از 5 درصد هست تا مثلا 20% 25% هم حتی میتونه باشه توی این قضیه.
سپاسگزارم خانم ها آقایان، شما شنونده شب آفتابی هستید از رادیو اقتصاد. ارتباط با ما از طریق شماره تلفن 22652525 و سامانه پیام کوتاه 30036-37 برای شما امکان پذیره. موضوع برنامه هم صادرات و واردات، قوانین مربوط به تجارت رو میتونید در خصوصش سوال بپرسید. کارشناسمون جناب آقای محمد رضا مودودی، سرپرست سابق سازمان توسعه تجارت و فعال اقتصادی، پاسخ خواهند داد. حالا پرانتز باز.
موفقیت همیشه قدم برداشتن تو راهی که بقیه رفتن نیست. گاهی لازمه یه پرانتز مخصوص خودتون باز کنین. پرانتز باز.
سلام، من سعید وفایی هستم، کمک میکنم آدم ها زندگی و کسب و کار بهتری داشته باشن. میخوام با هاتون درباره وجود ارزشمندتون صحبت کنم. وجود شما به اندازه میلیون ها تن طلا ارزش داره. ما معمولا همه جا در جستجوی عشق هستیم، مگر جایی که باید واقعا دنبالش باشیم. در همسر، در دوستان، در فرزندان، در حساب بانکی، در وچه، پست، مقام اجتماعی، در موفقیت شخصی. اما عشقایی که در اونا پیدا میکنیم عمدتا عشقای موقت هستن و تنها جایی که میتونید عشق واقعی رو پیدا کنید در درون خودتونه، در قلب مقدس خودتون. قلب شما به توجه بیشتری نیاز داره، به بخشایش نیاز داره، به درک شدن نیاز داره، به پذیرش نیاز داره. تا زمانی که این موضوع رو درک نکنیم، دائم با تشنگی و ولع زیاد در بیرون از خودمون به دنبال عشق میگردیم. تلاشی بی پایان برای رسیدن به موفقیت و ثروت و ارتباطات بیشتر. به زمانهایی فکر کنید که قلبتون رو نادیده گرفتید. به زمانهایی فکر کنید که قلبتون رو تنها گذاشتید. به زمانهایی فکر کنید که قلبتون رو زیر پا گذاشتید. قلبتون به عشق بیشتری نیاز داره و اگه درونمون رو از عشق سرشار کنیم، اون وقت در بیرون در به در به دنبال عشق نمیگردیم. ما به اندازه کافی به خودمون توجه نکردیم. بیشتر ما در کودکی نادیده گرفته شدیم، بیشتر ما آسیب‌های زیادی رو پشت سر گذاشتیم. اما همین لحظه بیاید خدا رو شاکر باشید که این پیام رو شنیدید. شاید الان وقت تغییره، شاید الان همون زمان موعودیه که شما قرار قدر و ارزش خودتون رو بیشتر درک کنید. پس لطفاً در جستجوی عشق در درون خودتون باشید و یاد بگیرید خودتون رو در آغوش بگیرید و به خودتون بارها و بارها بگید دوست دارم. همین الان، میدونم شاید برای بعضی شما سخت باشه، ولی انجامش بدین. دیگه وقت دوست داشته شدنه، دیگه وقتشه که خودتون رو دوست داشته باشید. شما خیلی ارزشمند هستید. براتون لحظه هایی سرشار از عشق آرزو میکنم. شاد باشید.
همدلی میشه رد شد از هر سختی، این خونه آرومه رو به سوی خوشبختی، وقتی که قلبمون نزدیک به هم باشه تو هر قدم از این راه هم بستگی هم راشه. خوبه که لبخندت رو صورت دادت شه، وقتی که از خنده ی زیبای تو صحبت شه. خوبه که چشات غرقه ی احساس رضایت شه، وقتی که از کار و تلاشت تو حمایت شه. خوبه که لبخندت رو صورت دادت شه، وقتی که از خنده ی زیبای تو صحبت شه. خوبه که چشات غرقه ی احساس رضایت شه، وقتی که از کار و تلاشت تو حمایت شه. بهترین است وقتی من و تو مثل یه روح و تن و جونیم، با هم دیگه میتونیم رو پاهامون وایسیم و ثابت کنیم اینو، با هر نفس پای این خونه میمونیم. خوبه که لبخندت رو صورت دادت شه، وقتی که از خنده ی زیبای تو صحبت شه. خوبه که چشات غرقه ی احساس رضایت شه، وقتی که از کار و تلاشت تو حمایت شه. خوبه که لبخندت رو صورت دادت شه، وقتی که از خنده ی زیبای تو صحبت شه. خوبه که چشات غرقه ی احساس رضایت شه، وقتی که از کار و تلاشت تو حمایت شه.
شب آفتابی رو میشنوید، اینجا رادیو اقتصاد، ساعت هم 22:42 است. قوانین مربوط به صادرات و واردات، توسعه تجارت موضوع این برنامه است. آقای امید چالاک از تهران پیامی فرستادن آقای مودودی و گفتن که چرا بخش بازرگانی سفارتخانه های ایران در کشورهای هدف فعال نیست؟ فعال نیست واقعا؟ میتونن اصلا کمک بگیرن از سفارتخانه ها برای صادرات؟
حالا این سوال دوتا موضوع درش نهفته است. یکی اینکه آیا میشه از ظرفیت سفارتخانه ها برای توسعه تجارت استفاده کرد، یا اینکه منظورشون این بوده که رایزن بازرگانی ما در اونجا فعال نیست. این دوتا مقوله متفاوته که من الان متوجه نیستم که
جفتش اگه میشه توضیح بدید.
ببینید، در رابطه با بحث سفارتخانه، بله، ما در تمام سفارتخانه هایی که در کشورهای مختلف به هر حال فعال هستند و دارن خدمات میدن به همه کسانی که به هر حال ارتباط دارن با اون کشورها، مخصوصا ایرانی که اونجا هستن، بخشی دارن به نام بخش وابسته اقتصادی جدای از بحث بازرگانی این وابسته اقتصادی، که اینها تقریبا اطلاعات حداقلی رو در رابطه با اون کشورها دارن. بعضیشون خب خیلی فعالن، بعضیشون کمتر، ولی معمولا وظایفشون به صورت کلی اینه که بتونن اون ارتباطات لازم تجاری رو با مراکز و نهادهای تجاری کشورهای هدف برقرار بکنن. برای این بانک اطلاعاتشون تقریبا میتونه بهشون کمک بکنه که اتاق بازرگانی فعال در اون کشورها چطور هست، انجمنها و اتحادیه‌های مختلف چیکار میکنن. نکته ای که هست اینه که خب خود سفارتخانه ها خیلی بستگی داره به سفیری که اونجا مستقر هست. بعضی سفیرهای ما واقعا نگاه اقتصادی دارن و به شدت حامی بخش تجاری هستند، و معمولا وقتی که یک هیئتی میره یا هیئت‌های از طرف ایران میرن، معمولا خودشون پای کار هستن برای که بتونن این ارتباطات رو برقرار کنن.
شانسیه دیگه، یعنی الان باید ببینن کدوم کشور میخوان صادر کنن، سفیرمون اونجا اهل دل هست یا نه. اگه باشه
حالا واقعا امیدواریم شانسی نباشه، امیدواریم که همه سفرهای ما به هر حال بخش اقتصادیشون پررنگ باشه، چون به نظر من تمام دنیا این کارو میکنه. اقتصاد دنیا همیشه تو اولویت بوده برای این سفرا هم که اونجا هستن، یکی از وظایف اصلیشون اینه. ما اگر بحث رایزن بازرگانی باشه که اون برحال افرادی هستن که از طرف سازمان توسعه تجارت اعزام میشن، ما قبلا یعنی در نیمه دوم دهه 90 تقریبا تا 21 رایزن رو در کشورهای هدف داشتیم، ولی متاسفانه به خاطر اختلافات نرخ ارز که به وجود اومده و محدودیت های بودجه‌ای که سازمان باش مواجه شد، امروز در حال حاضر که با هم صحبت میکنیم دو تا فقط رایزن بیشتر نداریم، یکی در عراق، یکی در افغانستان، که خب واقعا برای اون حجم تجارتی که ما میخواییم هدف گذاری بکنیم اصلا عدد قابل قبولی نیست.
امیدواریم که عددش قابل قبول بشه به زودی. تماس تلفنی داریم 22652525 میشنویم و بعد پاسخ جناب مودودی.
سلام میکنم خدمت عزیزان. دوستان در طور توسعه تجارت صحبتی شد. ببینید من مثلا خودم سال 86 سفری داشتم به افغانستان. اونجا توی مغازه خاربار پروشی که میرفتی از 500 قلم جنسش شاید 100 قلم جنسش خارجی بود، 400 قلم جنسش تماما ایرانی بود. یعنی شما اینجا که تو کشور میری تو مغازه هر چی میبینی تو اون کشور هم همینو میبینید، ولی اون زمان یک افغانی یا یک روپیه افغانستان میشد 20 تومن ما، و همین اختلاف قیمتی که الان به وجود اومده باعث یکم افت تو صادراتمون میشه. اگر بخوایم خودمون شخصا صادر بکنیم باید اختلاف قیمت هم مد نظر داشته باشید. دوستان تشکر میکنم ازتون. آرامیده هست.
بله فکر کنم اگه بخوایم از این نگاه کنیم که بهتر شده احتمالا.
بله ما صادراتمون توی 15 سال گذشته اگه بخوایم 15 سال مد نظر قرار بدیم بالغ بر 1000% رشد کرده، یعنی اصلا عدد قابل قیاس با اون زمان نیست. ما تجارتمون تو این 15 سال به شدت رشد داشته و حالا به غیر از این 2-3 سالی که تحریم ها و کرونا اضافه شده مقدار ما افت داشتیم، معمولا روند سعودی بوده. ما در دهه 80 عددمون زیر شد 1 میلیارد دلار بود که به افغانستان صادر میکردیم، الان بالغ بر نزدیک به 3 میلیارد دلار ما صادرات به افغانستان داشتیم که تا 3.5 میلیارد دلار هم تو اوایل دهه 90 رسیده بود. منتهی مراتب بحثی که الان مطرح کردن که روی اون اختلاف قیمت ارز و بین ایران و بین ریال و افغانی افغانستان هست، من فکر میکنم اتفاقا برعکس الان زمینه خیلی مناسبتر و مساعدتریه. منتها فراموش نکنیم که امروز کشورهای دنیا مخصوصا افغانستانی که عضو تجارت سازمان جهانی تجارت شده بالاخره یک ارتباطات موثری با تمام کشورهای دیگه ای داره که میتونه از اون تعرفه صفرش استفاده بکنن و بتونن کشور به قول معروف هدفشون رو افغانستان قرار بدن. بله. ایران هنوز عضو تجارت جهانی نیست و برای ما هنوز تعرفه‌ای داریم که بقیه کشورها موافقن. با این وضع ما امروز بازم سهم فکر میکنم 30% از بازار افغانستان رو در اختیار داریم. اگر ما هم عضو جهانی سازمان جهانی تجارت بودیم قطعا امروز ممکن بتونیم تا 50% هم از این بازار رو جذب بکنیم. و نکته دیگه که به نظر من مهمه اینه که در اون مقطع امریکا تازه اومده بود در افغانستان رو آزاد کرده بود و خیلی کمک‌های زیادی میکرد. اون زمان واردات افغانستان بالغ بر 10 میلیارد دلار بود، ولی الان با توجه به اینکه بالاخره کمک‌ها کم شده و درآمد افغانستان هم کم شده به 7 میلیارد دلار رسیده، یعنی خودش نشون میده یه انقباضی توی واردات داره.
پس به هر حال الان بازار مطلوبیه افغانستان.
بله،
برای ما
دومین بازار مهم منطقه است الان در حال حاضر.
خب یه سوال جالب برامون ارسال کردن، گفتن پیش نیازهای تاجر شدن رو ذکر کنن لطفا مهمانتون. بعدم نیست چون من یادم میاد خیلی از بچه هم وقتی ازشون میپرسیدن میخواید چی کاره بشه رو در کنار دکتر و مهندس اینو بعضی هم میگفتن میخوام تاجر بشم.
بله
پرطرف داره.
ببینید این خیلی اتفاق خوبی اگر بیفته و واقعا ما بیایم به سمت این که اصلا از همون بعد و حضور دوستان توی مدرسه دبستان راهنمایی دبیرستان راهنمایی که فکر کنم حذف شده مال دوره ما بوده، ولی به هر حال توی این مقاطع بگن این موضوع تجارت رو یاد بدن و آموزش بدن. ما واقعا توی این بخش نیاز داریم برای تاجر شدن و برای اینکه واقعا یک نفر بیاد تجارت بکنه چند تا به نظر من ویژگی لازم داره که خیلی میتونه مهم باشه. اول اینکه به نظر من خب بتونه اون ارتباطات بین المللی رو برقرار کنه که زبانش برای مسلط باشه، برای اینکه بتونه حالا مثلا تو افغانستان زبان فارسی است، توی عراق ممکنه زبان عربی باشه، تو روسیه زبان روسی باشه، یا به طور بین المللی زبان انگلیسی. به هر حال شما باید این ارتباط رو بتونید برقرار کنید. بدون این ارتباط اساسا سخت کار تجارت رو انجام دادن. خب دومین نکتهش اینه که برای شما محصول رقابت پذیر داشته باشید. بالاخره اون محصولی که میخواید ببرید قراره با خیلی از تولید کننده هایی تو این سطح رقابت بکنه، برای این باید اون ویژگی ها و کیفیت و اون استانداردهای لازم رو برای کار داشته باشه. نکته سومی که به نظر من مهمه اینه که شما قبل از ورود به هر بازاری، قبل از اینکه واقعا بخواید کالاتون رو دستتون بگیرید ببرید صادر بکنید،
بله،
حتما مطالعات بازار رو انجام بدید، حتما دیدگاهتون نسبت به اون کشور، فرهنگش، نسبت به آدابش، رسومش، حتما و نکات ریزی که دارن رو دقت کنید. مثلا میگم شاید این نکته خیلی ریز باشه ولی خیلی کلیدیه توی عراق، این که شما اگر عدد 4 رو به صورت 4ی که ما استفاده میکنیم، نه اون 4 حالا انحناداری که معمولا میذارن، اگر به اون 4 مثل 1 و 2 و 3 که شبیه 1 و 2 و 3 هست
که باش مرغابی میکشیم
بله اینجوری بذارید، شما نمیتونید، اصلا عراقی ها نمیتونن بفهمن این 4ه. اگر 6 رو مثل اون 6ی که ما 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 6 که تو فارسی میذاریم بذاریم، نمیفهمن 6ی که از سمت چپ میاد بیاد به پایین، اون رو میفهمن 6ه. بنابراین شما اگه شماره تلفنی داده باشید که فکر کنید عددتون رو به عربی نوشتید و این رو بذارید، اساسا یعنی هیچ ارتباطی نمیتونن با شما برقرار بکنن. حالا یا از این که اصلا بعضی از دوستان ما وقتی توی رویدادهای بین‌المللی نمایشگاه شرکت میکنن اساسا کارت فارسی میدن، کارت فارسی که دیگه درک به قول معروف تجارت نمیخوره تو این قضیه. اینها نکات ریزیه که ما باید تشریفات، فرهنگ، آداب، رسوم و حتی قواعد مثلا نوشتاری اون کشور رو بدونیم که بتونیم باشون ارتباط برقرار بکنیم، و اگر که اینها رو مثلا حداقل بتونن آموزش ببینن تو گام اول، میتونن حالا با توجه به محصولی که دارن انشالله.
پس یه سری قواعد کلی داره، یه سری قواعد هم داره که با توجه به بازار هدف شما و اونها رو بهش توجه داشته باشین و در موردش اطلاعات کسب کنید. خب نوشتن که وقتی با واژه تجارت روبرو میشیم ذهنمون معطوف میشه به داد و ستد خارجی، آیا میتونیم تجارت داخلی رو به عنوان پیش نیاز تجارت خارجی تلقی کنیم؟
قطع یقین شما وقتی که وارد یک بازار بین‌المللی میخواید بشید باید اول اون محصولی که دارید رو در داخل تست کرده باشید. بعضی از محصولات اساساً جدای از این اصلا امکان صادرات نداره. مثلا شما نمیتونید یک دارویی رو که در داخل کشور تست نکردید و نفروختید و به یک حدی از بازار نرسیدید، هیچ کشوری به شما اجازه نمیده که اون داروی ناشناخته رو بیاید تو کشور اونا تست بکنید. یعنی بعضی از اینا اساساً بایستی از بیسش شما بازار داخلی رو کار بکنید. اما در داخل تمرینی هست برای بین‌المللی شدن دیگه. شما در داخل باید محصولی داشته باشید، خدمات پس از فروشتون داشته باشید، سیستم حمل و نقلتون براش فعال شده باشه. همه این قدم‌ها رو که بردارید و آمادگی پیدا بکنید برای اینکه حالا بازار خودتون کمی توسعه بدید، از همسایه‌ها شروع می‌کنید و بعد به تدریج این جغرافیای صادراتی خودتون رو توسعه میدید و به تمام دنیا صادر میکنید.
چطور که بعضی از تولید کنندگان میگن ما فقط برای صادرات تولید میکنیم؟
نه، اون فرقش اینه که شما محصولی دارید که اساسا به درد ایران نمیخوره. آها. یا محصولی دارید که از ابتدا یک تقاضایی در خارج از کشور برای شکل گرفته. یعنی اینکه شما مثلا فرض کنید که یک مواد اولیه رو تولید میکنید که در ایران خریدار نداره، ولی خریدارش مثلا آلمانه، مثلا خریدارش یک کشور دیگه است، یا برعکس مثلا فرض کنید که شما الان زعفرانی تولید میکنید که اساسا ممکنه همین الان ما میدونید که 97% زعفران دنیا رو تولید میکنیم و خب این 97% زعفران مصرف در داخل شاید نشه دیگه زیاد.
درسته.
بنابراین شما میخواد یه وسعت گسترده تری مثل کشورهای بین المللی رو هدف قرار بدید. اما نکته ای که من عرض کردم این بود که شما در داخل تمرین میکنید.
درسته.
بعیده که کسی که مثلا زعفران کاره از روز اول بره صادر کنه، مگر اینکه یک صادر کننده اومده باشه سراغش و بگه من این محصول ازت میخوام. بنابراین این داره فعل صادرات انجام میده ولی خودش نه.
یعنی اونهایی هم که میگن ما فقط برای صادرات داریم تولید میکنیم، احتمالاً افرادی هستن که کار کشتن اول در این کار،
یا یک خریدار
و بعد خریدار دارن. بله. من احتمالاً چند وقت پیش سفری رفته بودم به منطقه آزاد عرس. خب اونجا بله. کارخونه های فراوانی هستن که در اون منطقه دارن کار میکنن. یکی از دوستان کارخونه ای بود که آجیل تولید میکردن، بسته بندی آجیل بله. بود و ایشون میگفتن که ما اصلا فقط با نگاه به صادرات این کارخونه رو دایر کردیم.
مناطق آزاد و ویژه اینجوریه، اصلا اونا با روی کرد تجارت بین الملل بله. کارخونه داری میکنن، ولی در داخل ما داریم خیلی از کارخونه ها بله. هستن که انقدر محصولشون خوبه که تاجر بین الملل میاد سراغشون. شما وقتی که تو از مثلا مقطعی میرسید به لحاظ زمانی که موقع برداشت زعفرونه، مخصوصا تو منطقه خراسان که بالاخره مهد یا بهترین نقطه برای تولید محصول زعفران، ما میبینیم که خود خارجی ها از یک ماه قبل میان و تا یه ماه بعد اونجا حضور دارن.
عجب.
که اینا خرید بکنن و ببرن. یعنی بنابراین ما میگیم یا خریداری از اول اومده براشون، یا اساسا ما برای بیس صادرات اومدن ساختارش رو فعال کرد.
آقای مودودی جالب اینه، کار خیلی قشنگ میکردن، مثلا گردو رو وارد میکردن از کشورهای همسایه، بعد گردو رو اینجا حالا پوستش و اتفاق دیگه که براش بیفته اینا رو انجام میدادن، بسته‌بندی میکردن، بعد صادر میکردن به خودمون کشور.
بله.
یعنی مواد اولیه از خودشون یا ارزش افزوده برمیگشت به همون کشور. خیلی به نظرم
این یه پتانسیل مدل قشنگی است، یه پتانسیل بالقوه است که بهش میگن ورود موقت. شما وقتی که کالای رو ورود موقت میزنید، میارید در یه محلی، روش فراوری انجام میدید، بعد صادرات مجدد میکنید، از خیلی از این محدودیت هایی که اعمال میشه، مثلا حقوق ورودی، نمیدونم حقوق گمرکی، نمیدونم مالیات بر ارزش افزوده، خود مالیات، اینا همه معافه. برابر این کسی که اگر بتونه این ظرفیت رو ایجاد بکنه، و البته میگم با توجه به اینکه وارد کشور ما میشه یک هزینه هم داره و خارج میشه یک هزینه بازاریابی و حمل مجدد داره، بتونه اینا رو بالانس بکنه، قطع یقین یکی از فرصت‌های طلایی برای توسعه بازار که خیلی کشورها استفاده میکنن، اما در ایران متأسفانه سهمش بسیار ناچیزه.
اینجا شب آفتابی، خانم ها آقایان، رادیو اقتصاد.
به سخی های راه می رسیم، یعنی تو چند قدمی قله هستیم. ادامه بدیم، منظره قشنگی منتظر شماست.
ساعت شد 22:57 با شما هستیم در شب آفتابی رادیو اقتصاد. سوال برامون ارسال کردن آقای مودودی، گفتن آیا برای تجارت داخلی تسهیلات دولتی هم داده میشه؟ و لطفاً برای تجارت داخلی مثال ذکر بفرمایید. البته ما موضوع برنامه صادرات و وارداته، حالا اجازه بدید این تجارت داخلی ما به طور کلی تجارت در نظر بگیریم، تسهیلاتی اعطا میشه برای صادرات؟
ببینید، برای صادرات تسهیلاتی قاعدتا باید اعمال بشه، اما برای واردات هم در حال حاضر این امکان وجود داره. یعنی ما اون ارز 4200ی که به هر حال پرداخت میکردن خودش بزرگترین یارانه است که در اختیار به هر حال بعضی از شرکت ها قرار میگرفت که بتونن محصولات اساسی و کالای اساسی و اقلام مهم و ضروری کشور رو وارد بکنن
و چند برابر قیمت بدن به مردم.
حالا انشالله که این اتفاق نیفته، ولی در رابطه با صادرات
آقای قالیباف گفتن، من از خودم نمیگم، امروز گفتن آقا مرغ 1.5 دلاره، بعد 4200 اگه حساب بکنم، آره ایشون محاسبهشون عجیب غریب گفتن، 4200 میشه 10 تومن مثلا که میشه 6300 اگه 1.5 دلار ضرب در 4200 کنیم. بعد گلایه میکردن که چطور میشه 25 تومن مردم بفروشن. حالا بگذاریم، بفرمایید.
ولی برای صادرات قاعدتا ما در سال 94 به این طرف شروع کردیم یک سری از منابع رو تامین کردن برای اینکه بتونیم حمایت بکنیم از صادرات و تشویق بکنیم. متاسفانه علارغم اینکه هر سال یه نرخ درشتی رو اعلام می‌کردن، حتی در بعضی سال 1000 میلیارد تومان می‌گفتن تخصیص پیدا می‌کنه، ولی هیچ وقت این محقق نشد. ما حد اکثر 50 میلیارد تومان بیشتر مشوق پرداخت نکردیم که اونم بیشتر صرف رویدادهایی می‌شد که حمایت بکنیم که فقط برن تو بازار خودشون معرفی کنن. سال 96 به این طرف ما اومدیم 1% نرخ معرف، 1% بر نرخ تعرفه مؤثر اضافه کردیم که قرار بود این رو محاسبه کنن و به عنوان به قول معروف مشوق صادراتی در نظر بگیرن، که متاسفانه اون رو هم علارغم اینکه گمرک داره دریافت میکنه پرداخت نمیکنه، متاسفانه که جای گلایه داره و واقعا تجارتی که نتونه. البته متهم هستن که بله الان که شرایط خیلی خوبه و میتونن صادرات بکنن، ولی واقعا به نظر من بحث تشویق صادرات جدا از شرایط اقتصادی نکته ای که هیچ وقت نباید غفلت کرد ازش، و همواره باید بدونیم که اگر صادرات کننده های خودمون ناامید کنیم، به نظر من اقتصاد خودمون در لبه پرتگاه قرار دادیم.
متشکرم. نوشتم چون ما عضو تجارت جهانی نیستیم و کشورهای اطراف عضو تجارت جهانی شدن، صادرات سخت شده، همینطوره آقای مدیر؟
خب ما جزء تجارت جهانی نیستیم، بله، این یک ایراد بزرگی که ما داریم، اما خب کشوری مثل مثلا عراق هم عضو سازمان جهانی تجارت نیست. ولی نگاه کنید در کل اگر شما محصولی تولید بکنید که کشور هدف نیاز بهش داشته باشه، چه عضو جامعه جهانی تجارت باشی چه نباشید، از شما خواهد خرید.
درسته.
پس بنابراین نکته این نیست که الان ما عضویت داریم. عضویت کجا خوبه؟ اینی که واقعا خارجی ها بیان اینجا سرمایه گذاری کنن توی کارخونه هایی که میتونه محصول صادراتی داشته باشه. ولی خودمون اگر بریم به سمت تولید محصولات با کیفیتی که بتونه به قول معروف جوابگوی نیاز بازار خارج باشه، قطعا در هر شرایطی حتی تحریم هم اگه باشه بسیار. از شما خواهد خرید.
ساعت 23 آماده میشیم برای بخش خبرهای مربوط به حوزه کسب و کار.